ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. شاهزاده رضا پهلوی خواستار تشکیل یک دولت موقت تکثرگرا شد. دختر عالیه مطلب‌زاده از انتقال مادر زندانیش از اوین به بیمارستان خبر داد. و شماری از اعضای کادر درمانی مشهد با برگزاری تجمعی به عملکرد ماموران امنیتی جمهوری اسلامی اعتراض کردند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده‌ای از خبرها و گزارش‌های این ساعت. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران روز پنجشنبه در یک نشست خبری بر ضرورت تشکیل یک دولت موقت تکثرگرا برای گذار از حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت به دنبال رسیدن به هیچ مقامی در آینده ایران نیست و از هیچ حزب و سازمانی هم حمایت نمی کند. او گفت دولت موقت باید این اقدامات را انجام دهد.
جلب اعتماد مردم و برقراری آرامش، ثبات و امنیت کشور، وضع قانون و عدالت انتقالی، تضمین آزادی‌ها و حقوق مردم، حل مسائل و مشکلات فوری معیشتی مردم، تنظیم سیاست خارجی لازم برای تأمین منافع ملی ایران و برگزاری همه‌پرسی و تعیین شکل حکومت دموکراتیک و سکولار آینده.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین بر لزوم حمایت کشورها از نیروهای دموکراسی‌خواه در ایران تأکید کرد و خطاب به نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی گفت هرچه زودتر حسابشان را به گفته او از رژیم وامانده و رهبر درمانده جدا کنند. او همچنین از راه اندازی صندوق‌هایی برای کمک به معترضان در ایران در آینده خبر داد و گفت مسیر حمایت مالی از معترضان آخرین مراحل قانونی را طی می‌کند. در ایران دختر عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان و کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین، از انتقال مادرش به بیمارستان خبر داد. غزال عبداللهی روز پنجشنبه در توییتر نوشت که خانم مطلب‌زاده به علت وخامت حال در حدود ساعت 11 صبح به بیمارستان منتقل شد. او افزوده است که حال نرگس محمدی نیز خوب نیست. غزال عبداللهی روز چهارشنبه خبر داده بود که کارت‌های تلفن مادرش و نرگس محمدی فعال حقوق بشر ضبط و تماس‌های تلفنی روزانه آنها با خانواده‌هایشان قطع شده است. عالیه مطلب‌زاده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده که 2 سال از این حکم را گذرانده است. در خبری دیگر، تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از ایران هاکی است که روز پنجشنبه شماری از اعضای کادر پزشکی و درمانی شهر مشهد با تجمع در ساختمان نظام پزشکی این شهر نسبت به حضور نیروهای امنیتی در مراکز درمانی و اختلال در فرایند درمان مجروحان، همچنین استفاده از آمبولانس ها در سرکوب مردم اعتراض کردند. در تصاویر و ویدیوهای منتشر شده همچنین حضور شمار قابل توجهی از معترضان در داخل ساختمان نظام پزشکی مشهد دیده می شود. در این تصاویر معترضان پلاکارت‌هایی در اعتراض به برخورد خشونتبار با معترضان در دست دارند. در خبر دیگر، ساعاتی پس از اعلام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برخی مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه با اوکراین، بریتانیا نیز 3 مقام نظامی و 1 نهاد ایرانی را تحریم کرد. بر مبنای اعلام دولت بریتانیا، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، حجت الله قریشی مسئول تامین و تحقیقات وزارت دفاع و سعید آقاجانی فرمانده واحد پهپادی سازمان هوا و فضای سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های لندن قرار گرفت. همچنین شرکت صنایع هوایی شاهد نیز به دلیل تامین پهپادها به روسیه از سوی بریتانیا تحریم شده است. در همین رابطه و تحریم های اتحادیه اروپا علیه صنایع هوایی شاهد، سپاه پاسداران همراه با 3 مقام ارشد نظامی سپاه به دلیل ارسال پهباد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، در گفتگویی که با سعید محمودی استاد و کارشناس حقوق بین الملل داشتم، از او پرسیدم که آیا به تصور شما این تحریم ها آغاز یک روند رو به گسترش علیه جمهوری اسلامی محسوب می شود؟
مسئله پهپادها و فروششون به روسیه و استفادهشون در اوکراین مسئله نیست که به طور مستقیم و صریح در قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه 2231 که مربوط به برجام بود، ذکر شده باشه. ولی زبانی که در اونجا به کار رفته، در واقع زمینه ب این قطعنامه که مربوط میشه به فعالیت‌های موشکی ایران، سلاح فروش و خرید، صدور و ورود سلاح به ایران هست، در اونجا زبان طوری به کار رفته که این امکان رو میده که حامل پهباد هم بشه و به همین دلیل امریکا، آلمان، فرانسه اساس رو بر این گذاشتن که اولا ایران پهباد میفروشه به روسیه، این پهبادها استفاده میشه در اوکراین و بنابراین نقض این زمینه به قطعنامه است. با وجودی که نقض اون قطعنامه است، ولی نقض مستقیم برجام نیست، یعنی ارتباطی به خود برجام نداره، برای اینکه سند برجام منحصرا مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایرانه. ولی محاذا اگر ایران این پهپادها رو فروخته باشه و اثبات بشه که ظاهرا اتحادیه اروپا اعلام کرده دیروز به طور مشخص که خودشون اسنادی رو دارن که این رو اثبات میکنه، مفهومش این است که ایران نقض کرده اون قطعنامه رو، قطعنامه حقوقی لازم الاجرا رو، و بنابراین اکثر عمل کشورهایی که در اون قطعنامه درگیر بودن، به خصوص کشورهای اتحادیه اروپا و امریکا به عنوان طرفین ایران، این است که مجازن اکثر عملشون رو به صورت تحریم های بیشتر مطرح بکنند و این در واقع آغاز دیروز این مسئله شروع شده و باید انتظار داشت که این تحریم ها شدیدتر و بیشتر هم بشه.
از سوی دیگه شورای امنیت خبر داده که احتمال داره که در این مورد دست به اقدامی بزنه و در واقع برای تهیه مدارک مستند یک تیم به اوکراین اعزام کنه تا در این باره مستندات دیگه‌ای رو در واقع به دست بیارن و با تحقیق در مورد لاشه‌های پهپادها به این نتیجه برسن که ایران 100% در این ماجرا دست داشته، چون جمهوری اسلامی مقاماتش همیشه رد کردن این موضوع رو. آیا فکر میکنین این کار رو شورای امنیت انجام بده؟
بله حتما، به همون ترتیبی که الان اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد که خودش مدارک و شواهدی داره که این اتفاق افتاده، ایران واقعا اینا رو فروخته، شورای امنیت هم به عنوان یک سازمان مجزا و مستقل البته و خیلی بالاتر از اتحادیه اروپا میخواد به طور مستقل خودش از این مسئله اطمینان حاصل کنه. به نظر من این مهمه، من روی مسئله تاکید میکنم که حتی اگر این اثبات بشه از نظر حقوقی برای شورای امنیت، چون فروش این پهپادها در واقع نقض اون قطعنامه 2231 محسوب میشه، ولی من به نظر من به هر حال نقض برجام محسوب نمیشه. چون اینجوره، بنابراین انتظار این که شورای امنیت به عنوان یک دستگاه بخواد خودش اقدامی بکنه نمیشه داشت، به خاطر اینکه روسیه و چین به هر حال حق وتو دارن و سیستم ماشه هم که در داخل برجام پیش بینی شده یه سیستمی است که فقط مخصوص عملیات ایران در زمینه مسائل مربوط به پروژه هسته‌ایه و نه اصلاح و غیره. بنابراین انتظاری که من دارم این است که اگه شورای امنیت قانع بشه که این اتفاق افتاده و ایران واقعا این کار کرده، مبنای مهم قانونی خواهد شد که باز کشورها به صورت مجزا یا با همکاری همدیگه و خارج از شورای امنیت تحریم‌های متعدد جدیدی علیه ایران صادر بکنند.
علاوه بر اتحادیه اروپا، جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا هم در صفحه توییترش خبر داده که نگرانی‌های جدی وجود داره در مورد استفاده ایران از پهپادهای خودش در روسیه و استفاده اونها در جنگ اوکراین. آیا به نظر شما فکر میکنید که بریتانیا هم در این زمینه با اتحادیه اروپا همگام خواهد شد؟
قطعا، نه تنها بریتانیا بلکه به نظر من تمام کشورهایی که در واقع همکاری نزدیک با اروپا و امریکا دارن، یعنی انتظار باید داشت کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، تمام اینا احتمالاً اقدامات شروع خواهند کرد به تحریم‌های دیگه و جدید. مهم این مسئله رو من باز ذکر بکنم به خصوص راجع به همین بریتانیا، که اونجوری که این کشورها می‌بینن این مسئله رو، در واقع کاربرد پهپادها تنها نقض قطعنامه نیست، بلکه علت اینکه اینقدر اکشن عمل به وجود اومده این است که پهپادها علیه اهداف غیر نظامی و اماکن غیر نظامی به صورت وسیع به کار رفته، یعنی در واقع خلاف حقوق بشر دوستانه و صدمات زیادی به بار آورده. از این دیدگاهی که اینا در واقع دارن اکشن عمل نشون میدن.
ارزیابی سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد را می شنیدیم در پیوند با تحریم های اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه چند نهاد حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی به علت ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین. ساعت 21:11 است. به رادیو فردا گوش می کنید. در گزارش دیگر، دادگاه عالی ایالت هامبورگ از چهارشنبه این هفته محاکمه یک بازرگان ایرانی آلمانی را به اتهام ارسال تجهیزات و فناوری‌هایی به ایران که در تولید بمب اتمی هم استفاده می‌شود آغاز کرده است. این شهروند دو تابعیتی متهم است که در چند مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی را نادیده گرفته است. گزارشی می شنویم در همین زمینه از شهرام میریان.
با خواندن و قرائت چندین اتهام در کیفرخواست، محاکمه یک بازرگان ایرانی آلمانی در دادگاه عالی منطقه‌ای شهر هامبورگ از چهارشنبه این هفته آغاز شده. این بازرگان 60 ساله که برخلاف معمول حتی نام کوچک او نیز در روزنامه‌های آلمان ذکر نشده، ساکن شهر نوردنشتت در ایالت شمالی آلمان شلزویگ هولشتاین است. این تاجر دو تابعیتی ایرانی آلمانی 13 ماه پیش در محل مسکونی خود بازداشت شد و تا پیش از محاکمه‌اش زیر بازجویی قرار داشت. پس از دستگیری، افزون بر شرکت و خانه‌اش 11 مکان دیگر در دو ایالت آلمان هم مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت. دادستان کل آلمان این بازرگان را متهم کرده که 2 سال پیش تجهیزات و فناوری‌هایی از جمله سامانه طیف سنج و شماری تجهیزات آزمایشگاهی را بدون دریافت مجوز صادرات راهی ایران کرده. این بازرگان ایرانی آلمانی این گونه تجهیزات و فناوری‌ها را به آن دست از شرکت‌های ایرانی فروخته که به عنوان دلال و واسطه‌های مزنون نامشان در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. این اتحادیه در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران شماری محدودیت صادراتی قائل شده که از آن جمله می توان به تحویل و ارسال فناوری‌های اشاره کرد که می توان از آنها در برنامه غنی‌سازی اورانیوم هم استفاده کرد. بر پایه کیفرخواست، این بازرگان 60 ساله ایرانی آلمانی در 9 مورد قوانین و مقررات تجارت خارجی آلمان را زیر پا گذاشته. دادستان دادگاه عالی ایالت هامبورگ هم گفته این بازرگان در حالی محاکمه می شود که اسناد و شواهد لازم را در دست دارد. این مقام بلندپایه قضایی همچنین یادآور شده 8 مورد اتهامی این بازرگان دو تابعیتی توسط شرکت زیر مجموعه او انجام گرفته و بهای تجهیزات و فناوری‌های ارسالی به ایران هم سر به بیش از 1,000,000 یورو می‌زند. این بازرگان دو تابعیتی در دادگاه اول خود سکوت اختیار کرد، ولی سپس گفت در دادگاه دوم که 20 روز دیگر تشکیل خواهد شد درباره اتهام‌های وارده از خود دفاع می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای آگاهی از جزئیات بیشتر خبرها و گزارش‌های رادیو فردا به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com.